مجدد شما میترسه، شاید هم دلشوره داره. سوتوان همتی میگفت شما هنوز که هنوز ازدواج نکردین.
فکر کنم بهتر باشه یه خورده قدم بزنم. حتما در اولین فرصت با شما تماس بگیرم لیلا خانم. به مینو، یعنی ببخشید، به عمتون سلام برسونید.
بله چشم.
جناب سروان، میشه بفرمایید منو برای چی آوردن اینجا؟
چند تا سوال ازت داشتم.
آخه چرا با این وضعیت؟ مأمور فرستادین دنبالم، جلو کارگرا منو سوار ماشین کنن و بیارن اینجا.
چی شده؟ ترسیدی آبروت بره؟
ترس؟ طلایی که پاکه چه منتش به خاکه. ولی خب اینجا سری واسه آدم حرف در میارن.
حرف در میارن؟ پاپوش چطور؟
متوجه منظورتون نمیشم.
تو با سیروس پیرزاد چه ارتباطی داری؟
من؟ چه ارتباطی میتونم داشته باشم؟
من هر حرفی رو فقط یه بار میگم. شیرفهم شدی؟
بله بله جناب سلام.
بیشب بین ساعت 8 تا 12 کجا بودی؟
رفتم کارگاه چوبوری، بار اومده بود، رفتم واسه حساب کتاب.
دروغ نگو، تو اون شب رفتی باشگاه بیلیارد.
باشگاه بیلیارد؟
قرار شد حرفای جناب سروان رو تکرار نکنی.
خب رفتم یه دست بیلیارد بزنم.
ده نشد. تو رفتی اونجا با منصوری صحبت کنی. اونجا با منصوری در گوشی حرف نزدین؟
خب آره، میدونین ما با هم یه کوری داریم.
تو گفتی ما هم باور کردیم. فردی به اسم یاورم که لابد نمیشناسی.
جناب سروان من پا گیج شدم، میشه بگین جریان از چه قراره؟
گیج نشدی عزیزم، گیر افتادی و نمیدونی چه دروغی بگی. از رضا پیشواز خبری داری؟
آزادش کردین نه؟
بله آزادش کردیم، ولی دورادور تحت نظرش داریم.
میدونستیم که حسابی کنجکاو شدی که بدونی اون چی میدونه و چه مدرکی داره.
منصوری مأمورت کرد که یه آدم مطمئن پیدا کنی برای دزدیدن رضا پیشواز، شکنجه کردنش، حرف کشیدن ازش و دست آخر سربنیز کردنش.
چی شد؟ چرا ساکتی؟ دوستت یاور الان بازداشت شده و همه چیزو درباره تو و کارهای خلافت گفته.
به نفته هر چی میدونی بگی. اگه میخوای متهم ردیف اول قاچاق چوب و قتل مهندس سخاوتی نشی، بهتره همه چی رو دقیق و شفاف بگی از اول.
اگه همکاری کنن
مطمئن باش باعث تخفیف در مجازاتت میشه. حالا از اول شروع کن.
اول کار منم توی اداره جنگلبانی یه ارکش روزمز بودم. همیشه هشتم گروه نو هم بود تا این که یه روز معاون اداره آقای منصوری به این پیشنهاد یه کاری داد. ازم خوشش اومده بود، منم از اداره زدم بیرون.
دستورات رو از منصوری میگرفتی؟
منصوری فقط واسطه بود، آقای پیرزاد همه کاره بود. چند وقت برای آقای پیرزاد چوب قاچاق میکردم، بعد منو فرستاد کارگاه چوب بری. کارگاه چوب بری مال آقای پیرزاده، همچنین اون هتلی که آقای منصوری مدیرشه.
خب درباره شب قتل بگو.
خدا شاهد جناب سران، من مهندس سخاوتی رو نکشتم.
کار کی بوده؟
من فقط میدونم، یعنی اینو شنیدم که اون روز آقای منصوری قرار بود به یه کلکی آقای سخاوتی رو یه جایی ببره تا آقای پیرزاد باهاش صحبت کنه. بعدش خبردار شدیم سخاوتی به قتل رسیده و قتلش باید بیفته گردن پیشواز.
بابا سلام آقای منصوری، خوش اومدین. بفرمایید بفرمایید بشین.
سلام. امیدوارم کارتون خیلی طولانی نباشه جناب سروان. امروز چند تا کار واجب داره به اضافه یه جلسه خیلی مهم.
بله. شما از گم شدن آقای پیشواز بعد از آزاد شدنشون از زندان خبر دارین؟
من از کجا باید خبر داشته باشم؟
به قول خودتون اینجا سریع افکوا پخش میشه.
شما خودتون یه مجرم و یه مظنون درجه یک پرونده قتل و بی خود و بی جهت آزاد میکنید. طبیعه که اونم از این فرصت استفاده کنه بزنه به چاک. بعد منو با این همه کار کشونین اینجا که درباره چیزایی که نمیدونم ازم سوال بپرسین.
حقیقتش من فکر میکنم شما به اندازه کافی به حافظتون فشار نیاوردین. شاید اگر بیشتر فکر کنین چیزای بیشتر یادتون بیاد که بتونه گره این پرونده و گم شدن پیشواز رو باز کنه.
باز هم که گفتین گم شدن پیشواز، چرا نمیگین فرار کرد؟
حالا هرچی که هست، من احتمال میدم در جریان قتل مهندس سخاوتی یه جریان دست داشتن.
جناب سروان، من مرحوم سخاوتی رو کاملا میشناختم، اما این دلیل نمیشه که بدونم قاتلش کیه.
من که از شما نخواستم قاتلشو به من معرفی کنم.
پس منظورتون چیه؟
عرض من اینه که قاتل یا قاتلین مرحوم سخاوتی میدونستن رضا پیشواز اطلاعات مهمی داره و برای همینم دزدیدنش.
اگه ایشون اطلاعات مهمی داشت چرا تو زندان حرف نزد؟
حقیقت داره که روز قتل شما قرار بود ترتیب ملاقات آقای پیرزاد و سخاوتی رو بدیم؟
کی همچین مزخرفی رو گفته؟ من اصلا تا وکیلم نیاد به سوالات شما جواب نمیدم.
جواب دادن به چند تا سوال ساده که احتیاج به وکیل نمیدم.
من قبلا همه ی حرفامو زدم. فعالیت من در منابع طبیعی کاملا روشن و شفافه. میتونین برین از کارگزینی استعلام کنین. مشکل من اینه که با صداقت کار میکنم.
با صداقت
شما نباید میذاشین آدمی که با قاچاقچیای چوب هم کار میکنه آزاد بشه. شما از یه ترفند پلیسی استفاده کردین، اما پیشواز سر همتون رو کلا گذاشت. دیر جنبیدین جناب سروان.
همچینم دیر نجنبیدیم، داریم خطاکارا رو میگیریم یکی یکی. در جریان بازجویی از غلام میشناسش که همون که کارگاه چوب بری داره.
میشه برین سر اصل مطلب.
اون اعتراف کرد که پیشواز در ماجرای قتل سخاوتی بی تقصیر بوده و پای کسای دیگه هم در میونه.
کیا؟ یعنی چی رفتار؟ شما از من میخوان کمکتون کنم، اما به هم نمیگین چه اتفاقی افتاده.
غلام گفت پیشواز قربانی یک توطئه شده، یک توطئه ای از قبل طراحی شده.
اون باید هم این حرف رو بزنه. میدونیم که پیشواز پسر عمشه، اون هم پسر عمه هم با جناقشه.
آه، پس شما میشناسید؟
خب معلومه میشناسم جناب سروان. از شما بعیده، به خاطر دریوریای یه مش آدم بی سر پا که نمیشه با آبروی مردم بازی کرد.
شما با جون مردم بازی میکنین، ایرادی نداره؟ برام جالبه که هم شما و هم غلام میدونستید که آلت قتل نزدیک بدن بیهوش پیشواز پیدا شده. این موضوع فقط پلیس میدونست. یه نوار دارم که دوست دارم شما هم بشنوید.
وای پیشواز چیکار کنه؟ وقتی بدون اجازه من هر غلطی میکنین نتیجهش میشه همین. یه جورایی خفتش کنین و ببینین چی توی دستش داره، بعدش هم سر به نیستش کنین.
حدث من اینه که در جریان ملاقات پیرزاد و مرحوم سخاوتی اوضاع خوب پیش نرفته. ایشون یا ماموراش به نحو سهوی یا عمدی آقای سخاوتی رو به قتل رسوندن و بعدش تصمیم گرفتین با یه نقشه حساب شده قتلشو بندازین گردن غلام.
من این شرفی ندارم بزنم.
خواهیم دید. سلطان همتی تشریف بیارید.
شما حق ندارین که با من
هم بفرمایید.
با بد کسی در افتادین جناب سروان.
ببرینش.
تشکر کن.
الو بله خانم، ما تو حل پرونده قتل پدرتون به پیشرفته خوبی رسیدیم. اگه ایرادی نداره میخوام بیام منزلتون و اون مدارکو بگیرم. بله، میخوام تا آخرش برم، تا ته تهش.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
با شهر کاش به جای محروم کردن بچه هامون از چیزهایی که از دید اونها لذت بخشه و از دید ما مضر، جایگزین های مناسبی براشون پیدا می کردیم، که البته این موضوع بستگی داره به آگاهی خودمون از مناسب بودن یا نبودن جایگزین ها. مهارت دادن پیشنهاد سازنده فقط در دست کسانی است که جرأت و جسارت تجربه کردن دنیاهای ناشناخته و جدید رو داشته باشند.
ای وای، ای بیداد، ای دود، ای دود، ای دود،
دود نکن برا منو.
بابا مگه تو آخه مادر من نیستی؟ دلسوز من نیستی؟ ماما من بچه‌تم.
خب چون تو بچه‌می دلم برات میسوزه که از دست نریم
ماما. ماما همش دو گیگ،
الهی من
دو گیگ. ماما استخونم درد میکنه.
نه شیرم و حلالت نمی کنم اگه دوباره بخوایم بشینی پای نه.
یکی
تا میخوای عاقبتت بشه عین اون دایناسوره داره.
پس حالا که اینجوری شد منم میرم عین دایناسورا منقرض میشم تا از دستم راحت شی.
برو که الهی بر نگردی منقرض شی، که من منقرض شدم از دست خودتو، نتتو، گیگتو، همه کس و کاره.
ماما فقط اینقدر
بخواب ببینم حال نداری.
اینقدر
درسته که بعضیامون توی برخی مراحل و مواقع زندگی زیاده روی میکنیم و شور یه چیزی رو در میاریم، اما به جای مقابله و مبارزه با شیوه ها بهتر نیست ریشه یابی کنیم که چرا این شیوه ها توی زندگیمون به وجود اومدن؟ همیشه هم اگه بخوایم تقصیر و گردن این و اون بندازیم، افراد زیادی پیدا میکنیم که عامل بدبختی های زندگیمون باشن و این داستان هیچ وقت تمومی نخواهد داشت. انتخاب هر روش با ماست.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درنگ این حکایت سفر و تجارت
آهای خلایق آیا در این سرا کس گوش برای شنیدن دارد؟
من که بر در خانه ایستادم میرزا نوبر و درگاه خانه نیز به لطف شما چهار رنگه باز است، از چی دیگر بر در میکوبید؟
از اینکه شاید کسی به این درگاه حاضر شود که در یابد من چه میگویم.
به خدا سوگند من نیز میدانم که چه میگویید.
اگر میدانی پس این عباطیل چیست که چون دانه زنجیر به هم میبافی؟ این سخنان بیهوده تو آن غریب از چنان آشفتم کند که جان از تنم بیرون شود.
صد شکر که شما با کهولت سن جسمی به قوت دارید و دور از جان مرز گران نیز بر شما کارگر نشود.
ها دوست داشتی که چیزی خفیفتر از گرز بر من کارگر شود و جانم می ستاندی؟ آسوده می شدی آن؟
من چه هنگام چون این گفتم میرزا نوبر؟
نگفتی نگفتی، اما خداوند از دلت بشنود هانی بانو. ایو هنال ایو هنال شوی مرحوم ای بانوی جلیله کریمه محترمه بی سکه نقره از من به قرص خان. پس بر دنیا رفت و برای تجارت و باز نگست و من پولم رو
بیاد نکن میرزا، آبروی من را بردی.
اگر فریاد نکنم میخواهی خرج خرمه های کرمه درختت را به عوض سکه های نقره هم مرا دهی. فریاد میکنم تا آفت از من دفع شود.
میرزا من با تو چه گفتم؟
چه گفتی؟
با تو گفتم تو راهی سفر و تجارتی. من بار خرمایی که محصول زمین ماست به تو میسپارم، با خود ببر و در مقصد به نیکوترین مبلغ بفروش. اگر 21 نقره شد که حساب من با تو صاف شده، اگر کمتر شد چون بازگشتی باز به من بگو، من تفاوت آن را به تو خواهم پرداخت و اگر بیشتر شد خدایت خیر دهد باقیش را به ما بده تا مگر زندگانی از رونق افتاده ایمان دوباره آب و رنگی یابد.
من...
آیا این کلامی بیهوده است؟
من خرمای خرک تو نمیخواهم، نه به همراه میبرم. من بی سکه نقره شوی تو را دادم و در حال بی سکه نقره از تو میخواهم.
و این آخرین کلام تو؟
تنها و آخرین کلامم.
من آن 20 سکه تو را باز می‌گردانم و تو نیز باید رسیدی به مهر خیش مرا دهی که تایید کند دیگر بدهی به تو ندارم.
ای 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 ای، پس سکه ها داشتی و مرا این همه آزار کردی.
میرزا پسرم خردسال است، 1001 واقعه پیش رو دارد. این سکه ها تنها سرمایه زندگانی ماست که پنهان کرده بودم برای روزهایی که او از زندگانی چیزهایی بیشتر میخواهد. لیک گویا اگر تو را از در این خانه نرانیم، امروز من به فردا نخواهد رسید. این چونین که تو پا بر گلوگاه ما نهاده ای. بمان بمان تا آن سکه ها برایت بیاورم.
مرحبا، حال شد آنچه از نخست باید کنی شد.
لیک حتی پول سیاهی تو را نخواهم داد. پیش از آن که به دستخطی که به مهر تو ممهور شده تایید نکنی بی سگه نقرت را دادم.
او باشد، فردا روز دستخط را برایت می آورم.
نه میرزا نوبر، اگر دستخطت را فردا می آوری همان فردا برای باز پس گرفتن سکه هایت بیا.
یعنی پر شیطان. باشد باشد، میروم دست خط بر رقه می نویسم و مهر می کنم و می آیم. هیچ آنگاه باید سکه هایم آماده باشد.
آماده خواهد بود.
آرامتر، چنان برهم می کوبد در را انگار من بده کار اویم. حال آمدم تا باشم بسی از او بستانم. حال اگر خرمای خرکهایت را به عوض بی سکه نقرم ستانده بودم، نیک مرد و پاکیزه خوب بودم. امان از این جماعت، امان از این جماعت. به این کاروان به جانب حلب می رفت؟
آره، همراه کاروان خواهی شد؟
تو را با این سخنان کاری نباشد جوان. با من بگو کاروان سالار این کاروان کجاست؟
کاروان سالار آنجا لیک تا روزی دیگر در راه می شویم. او دوست نمی دارد کسی بیهوده و اوقاتش را به هدر دهد.
خوب است، خوب است، خوب است. به گفتی نام کاروان سالار چیست؟
نگفتم چون که تو نپرسیدی.
خب حال می پرسم، نام کاروان سالار چیست؟
اردلان.
درود بر تو اردلان کاروان سالار.
و درود بر تو. امری داشتید؟
نامم میرزا نوبر است.
میرزا نوبر. خب میرزا نوبر، همراه کاروان خواهی بود؟
آری، اما برای این همراهی شرط و شروط خویش را دارم. بگویم یا نشنیده میپذیری؟
بگو. کدام عاقل شرط ندانسته را میپذیرد؟
میخواهم با قاطر خیش در راه شوم. در کاروان با کسی هم کلام نخواهم شد و نباید کس از من توقعی بدارد. چون بیتوته میکنید، چشم این که من در گرد آوردن هیمه برای آتش آرسین بالا زنم یا آنچه در انبان دارم با کس شریک شوم خیال باطل است. آب و نانم در این سفر از آن من است و نه هیچ کس دیگر. قبول است؟
بدان که این برای تو سخت‌تر خواهد بود تا باقی کاروانیان، که در بیابان باید همراه باشی تا جان به سلامت بری.
من همراهی نخواهم کرد و جان به سلامت خواهم بود. میپذیری؟
چنان کن که خود خواهی. ما صبح فردا پیش از سرزدن آفتاب این منزل ترک خواهیم.
خوب است، خوب است. پس تا فردا.
آن مردک چیست کاروان سالار؟
میرزا نوبر را میگویی؟
کاروانیان میگویند بیگمان همیانی زر به همراه دارد و به حلب میرود تا پارچه های زربفت بخرد و باز گردد.
تو را به کار دیگران کار نباشد.
ما را به کار دیگران کار نیست، لیک او نیز یار نیست، بار است.
دیدم از نان خود میخورد، از مشک خود مینوشد و با کسی کاری ندارد. خودم با
جلیل میگفت خواسته پار حلوایی به او تعارف کند در منزلگاه پیش. خشم گرفته و فریاد درآورده میخوایی به سم حلاجم کنی و آنچه دارم ببری. مجنون است. این گونه بماند در راه، اگر سنگ از آسمان بمارد یک از اهل کاروان برای یاری این میرزا دستی دراز نخواهد کرد.
این همان است که خود خواسته. پس اگر چون این شد نیز حرجی بر ما نیست.
چه شد اردلان کاروان سالار؟
آنجا را ببین صابر. آن سو
ببینم چه چیز را؟ در این صحرا مگر جز سراب چیز دیگری نیز میتوانید؟
آنجا
آل چیست؟
طوفان شن.
چه؟
طوفان عظیمی از شن به سوی ما میآید. صابر هم اکنون کاروانیان را گرد آور، به دور هم حلقه میزنیم و زانوی اشتران میبندیم.
پس اطفا با قاطرها
آنچه من میبینم اشتران را نیز از جای خواهد کند. کاروانیان را گرد آورد.
باشد باشد توی کنیم. پیش بیایید، پیش بیایید، گرد آیید، گرد آیید. طوفان شن، طوفان شن در راه.
خوب است که به خانه بازگشته ایم و باز هم حلوای آشنا خواجه سلیم.
آری این سفر نیز رفتیم و بازگشتیم و حال دیگر بار در خانه ایم. هر لران کاربان سالان بگویم آنگاه که برای خرید حلوا رفته بودم چه شنیدم؟
خیر است. چه شنیده ای؟
چند روز پیش کاروانی که به سوی این ولایت می آمده پیکر بیجانی یافته. یک منزل مانده به شهر و به گمانتان پیکر بیجان از آن که بوده؟
میرزا نوبر؟
مرحبا میرزا نوبر. گویه از بیانه زهرا به هر رنج بوده به سوی شهر آمده. یک سرانجام یک منزل مانده به اینجا از بسیاری تشنگی و گرسنگی هلاک شده. آنان که او را یافتند میگفتند چون چوبی خشکیده شده بود از گرسنگی. یک همیانی پر از سکه های نقره در مشت داشته که چشم از دنیا بسته بوده.
مردک بیچاره، اگر به عوض آن سکه ها بار کوچکی خرما داشت شاید زنده به شهر میرسید. که خشکید خرمایی در دل بیابان نیکوتر از در آب دیده. پس بیچاره مرد.
بیچاره مرد و هیچ از این دنیا به همراه نبرد.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهان سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you.